رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خالزاده هستم با خبرهای جهان و منطقه در برنامه روز دوشنبه 24 فوریه. در آغاز سرخط خبرها، پارلمان اوکراین تصمیم گرفت که به طور موقت صلاحیت های رئیس جمهوری این کشور به رئیس پارلمان واگذار شود. کاخ سفید امریکا از رهایی یولیا تیموشنکو نخست وزیر پیشین اوکراین استقبال کرد و در یک ماه اخیر داد و گرفت مال و کلا میان تاجیکستان و قرقیزستان خیلی پایین رفته است. تفصیل خبرها، پارلمان اوکراین تصمیم گرفت که به طور موقت صلاحیت های رئیس جمهوری این کشور به رئیس پارلمان واگذار شود. گذشته از این، الکساندر تورچینوف رئیس پارلمان روز سه‌شنبه را آخرین روز تشکیل حکومت وحدت مردمی اعلان کرد. پارلمان همچنین باید برای دارایی دولتی اعلان شدن اقامتگاه ویکتور یانوکوویچ رای دهد. با وجود اینکه پارلمان اوکراین درباره برکناری ویکتور یانوکوویچ از مقام ریاست جمهوری رای داد، خانم تیموشنکو از اعتراضگران ضد دولتی خواست که اعتراضهای خود را قطع نکنند. تیموشنکو از یانوکوویچ و همپیمانهای وی تقاضا کرد که برای کشتار ده‌ها نفر اعتراضگران توسط نیروهای امنیتی در دوام یک هفته گذشته جواب دهند. یولیا تیموشنکو میگوید که وی داوطلب مقام نخست وزیری اوکراین نیست. وی روز یکشنبه گفت که نمیخواهد که نامزدی وی را در این مقام بررسی کنند. صبح روز یکشنبه جانبداران وی در پارلمان گفتند که خانم تیموشنکو یکی از سه نامزدی اصلی برای مقام رئیس حکومت وحدت مردمی میباشد. در اعلامیه‌ای که حزب وی پخش کرد، تیموشنکو میگوید وقتی که وی پیشنهاد درباره مقام ریاست حکومت را شنید، تعجب زده شده است. خانم تیموشنکو در انتخابات ریاست جمهوری سال 2010 با تفاوت اندکی آرا انتخابات را به ویکتور یانوکوویچ باخت و سال 2011 برای سوء استفاده از مقام نخست وزیری زندانی شد و روز شنبه از زندان رها شد. کاخ سفید امریکا از رهایی یولیا تیموشنکو استقبال کرد و گفت که رویدادهای اخیر این کشور با قطع خشونت‌ها، تغییرات در قانون اساسی، تشکیل حکومت ائتلافی و برگزاری انتخابات زودرس کمک می‌کند. ادامه خبرها، سراج الدین اصلوف وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با ریچارد هاگلند معاون اولی یاور وزیر کارهای خارجه امریکا در امور کشورهای آسیای مرکزی و آسیای جنوبی ملاقات کرد. در سامانه رسمی وزارت خارجه تاجیکستان بدون ارائه جزئیات زیاد گفته می شود که در دیدار روز 21 فوریه وزیر خارجه تاجیکستان و معاون اولی یاور وزیر خارجه امریکا در امور کشورهای آسیای مرکزی و آسیای جنوبی مسائل همکاری‌های دو جانبه و منطقوی، مشورت‌های در پیش ایستاده سیاسی تاجیکستان و آمریکا، دورنمای رشد افغانستان و دیگر مسائل مورد توجه طرفین بررسی شده است. مقامات رسمی افغانستان میگویند شورشیان طالب در ولایت کونر با یک پاسگاه حمله بردند و 20 سرباز را به قتل رساندند. این حمله که صبح روز یکشنبه صورت گرفت، در دوام یک ماه گذشته از مرگبارترین حمله های انفرادی به نیروهای امنیتی به شمار می رود. ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت:
ساعت 4 صبح امروز ده ها نفر در شتابکن داخلی و خارجی بالای دو پسته ما در قضی‌آباد ولایت کنر حمله کردند. در نتیجه جنگ شدیدی که صورت گرفت قبل از ساعت 8 خاتمه یافت، تعدادی از منصوبین اردوی ملی به شهادت رسیدند، تعداد زخمی شدند و تعدادی هم در حال حاضر مفقود هستند.
طالبان در یک اظهارات مطبوعاتی مسئولیت این حمله را بر دوش گرفتند. تارنامه تایمز آف سنترال ایژا نوشته است در یک ماه اخیر تجارت دو جانبه میان تاجیکستان و قرقیزستان کاهش یافته است. آژانس آمار تاجیکستان تجارت میان این دو کشور را با 1,236,000 دلار برابر کرده است. صادرات مال و کالای تاجیکستان به قرقیزستان 124,000 دلار و واردات از قرقیزستان 1,112,000 دلار را تشکیل داده است. در همین دوره سال گذشته، یعنی در ماه ینوری سال 2013، تجارت میان دو کشور 11 میلیون دلار را تشکیل داده است که از ماه ینوری سال 2012 نیز 5 برابر بیشتر بوده است. و در بازی‌های زمستانه المپیک سوچی، ورزشکاران روسیه همه مدال‌های مسابقه لیژرانی مردانه را در مسافه 50 کیلومتر به دست آوردند. خبرهای جهان و تاجیکستان رو میشنیده. درباره رویدادهای مهمی روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.ozodi.org
مرچوی آزادی در فصل زمستون ایواز شدن.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسیت هم در خاطر میماند.
از هفته شام تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74 75 و 11975.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های عزیزت و
از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
شنونده گرامی، یادآور می‌شوم که مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خوزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب ذیل را برای پخش آماده کرده ایم. رهبری اوکراین موقتاً بر رئیس پارلمان گذشت. محل بود و باش ویکتور یانوکوویچ معلوم نیست. تحلیلگران امور سیاسی تاجیکستان راجع به رویدادهای اخیری اوکراین چی نظر دارند،؟ و شهردار نوی قرآن‌تپا، حاجی، شاعر و دادر عروس رئیس جمهوری تاجیکستان. مجله خبری را با گزارش ها ادامه می دهیم. پارلمان اوکراین تصمیم گرفت که به طور موقت صلاحیت های رئیس جمهوری این کشور به الکساندر تورچینوف رئیس پارلمان واگذار شود. تورچینوف روز سه‌شنبه را آخرین روز تشکیل حکومت وحدت مردمی اعلان کرد. پارلمان همچنین برای دارایی دولتی اعلان کردن اقامتگاه ویکتور یانوکوویچ رأی می دهد. با وجود این که پارلمان اوکراین درباره برکناری ویکتور یانوکوویچ از مقام ریاست جمهوری رأی داد، خانم یولیا تیموشنکو نخست وزیر پیشین از اعتراضگران ضد دولتی خواست که اعتراضهای خود را قطع نکنند. تیموشنکو از یانوکوویچ و همپیمانهای وی تقاضا کرد که برای کشتار ده‌ها نفر اعتراضگران توسط نیروهای امنیتی در دوام یک هفته گذشته جواب دهند. پارلمان اوکراین با رأی خود اجازه داده است که الکساندر کلیمنکو وزیر پیشین مالیات و درآمدهای مالی و ویکتور پشونکا دادستانی کلی اوکراین به حبس گرفته شوند. ارسن اواکوف اجرا کننده مقام وزیر کارهای داخله گفت که بر ضد تقریبا 30 نفر کارمندان وزارت داخله برای سرکوبی بی‌رحمانه اعتراضگران پرونده باز شده است. حزب منطقه های یانوکوویچ روز یکشنبه اظهارات پخش و در آن گفت که همه مسئولیت خونریزی ها در اوکراین بر دوش ویکتور یانوکوویچ و همدستان نزدیکش است. وزارت تندرستی خبر می‌دهد که در درگیری های بین اعتراضگران و پلیس ضد تظاهرات 82 نفر به قتل رسیده، 645 نفر جراحت برداشتند. یولیا تیموشنکو خطاب به اعتراضگران گفت که برای چنین کشتارها ویکتور یانوکوویچ و همپیمانهایش باید جواب دهند.
وقتی که من در زندان بودم فکر میکردم که بزرگترین خوشبختی به دنیا آمدن و در بین شما زندگی کردن است، زیرا شما بهترین ها هستید. اما حالا ما باید دو کاری مهم رو بکنیم. پیش از همه ما باید یانوکوویچ و همه دور و دسته اطراف وی را به همین میدان آوریم.
شوال яка біля нього зібралася.
تیموشنکو همچنین از اعتراضگران خواست که به اعتراضها خاتمه ندهند. ویتالی کلیچکو رهبر دیگری مخالفین نیز به همین نکته اشاره کرد و گفت که باید اعتراضگران حضور خود را در کوچه و خیابانها نشان دهند.
I think so. The people have to stay in street and control the whole process.
من فکر میکنم که باید اعتراضگران در خیابان ها بمانند و تمام رویدادهایی را که در اوکراین پیش می آید زیر نظارت داشته باشند. نیروی انسانی خیلی مهم است. هر سیاستمدار، هر حکومتی نو باید بدوند و در یاد داشته باشد که اگر با بازی کثیف مشغول می شود، این حادثه ها تکرار خواهند شد.
If he starting to play the duty game, it can happen again.
از سوی دیگر خدمات مرزبانی اوکراین اظهار داشته است که از تلاش ویکتور یانوکوویچ برای پرواز به سمت نامعلوم پیشگیری کرده اند. روز شنبه هواپیما با یانوکوویچ خواسته است از فرودگاه دنیتسک بدون اسناد ضروری پرواز کند. در این باره سرگی استاخوف یاوری رئیس خدمات دولتی مرزبانی خبر داده است. بنابر خبری مرزبانان وقتی که گروه ناظران پرواز یا کنترلرها برای تهیه حجت های پرواز آمده اند، آنها را گروهی مسلح پیشواز گرفته است و برای پرواز پول پیشنهاد کرده است، اما مرزبانان بدون حجت برای پرواز اجازه نداده اند. در همین هنگام دو اتومبیل زیرهدار یا برنی روانی به هواپیما نزدیک شده است و ویکتور یانوکوویچ با یکی از آنها نشسته فرودگاه را ترک کرده است. مرزبانان میگویند در پاسگاه های دیگری مرزی یانوکوویچ پیدا نشده است. روز شنبه پارلمان اوکراین یانوکوویچ را از مقام ریاست جمهوری برکنار و 25 می را روز انتخابات زودرس اعلان کرد. خود یانوکوویچ در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ORB اوکراین اظهار داشت که اوکراین را ترک نمی کند و از مقامش استعفا نمی دهد و همچنین تصمیم های اخیر پارلمان را غیر قانونی ارزیابی کرد. حالا صلاحیت های رئیس جمهور با الکساندر تورچینوف یعنی با رئیس پارلمان گذشته است. نیکلای ازاروف نخست وزیر پیشین قلمرو اوکراین را ترک کرده است. یک منبع در نیروهای انتظامی با خبرگزاری اینترفاکس اوکراین گفته است که ازاروف با روسیه رفته است، ولی این منبع نگفته است که دقیقاً ازاروف کی از قلمرو اوکراین خارج شده است. اما در تاجیکستان درباره رویدادهای اخیری اوکراین چی نظر دارند؟ بعضی از تحلیلگران امور سیاسی تاجیکستان در صحبت با همکاری ما برنای قادردوخ در شهر دوشنبه گفتند که رویدادهای اخیری اوکراین با رویدادهای سالهای اولی 92 تاجیکستان مانندی دارد، ولی فرهنگ سیاسی و جهانبینی مردم اوکراین فرق میکند. چطور؟ گزارش را با هم میشنویم.
تحلیلگران تاجیک میگویند حوادث اوکراین شباهت‌های به رویدادهای سال 92 تاجیکستان دارد، اما موقع جغرافی و فرهنگی سیاسی مردم در اوکراین امکان نمی‌دهد که کار در آنجا چون در تاجیکستان به جنگ شهروندی کشد. در اوکراین هم مثل سال‌های 92 تاجیکستان موج اعتراض‌ها مردم را به گروه‌های جانبدار و مخالف جدا کرده است. حتی شکستن هیکل‌های لنین در اوکراین، کندن هیکل لنین در مرکز دوشنبه در تیر ماه سال 1991 را به یاد می‌آورد. رئیس جمهور اوکراین نیز مثل رهبری وقت تاجیکستان رحمان نبیف در تیر ماه سال 1992 با زوری از رهبری بیرون کرده شد و ویکتور یانوکوویچ هم حرفای رحمان نبیف رئیس جمهوری زوران برکنار شده تاجیکستان را تکرار میکند و میگوید من پرزیدنت قانونی ام. رحمان نبیف هم وقت زوران برکنارش کردند مثل امروز یانوکوویچ از دوشنبه به زادگاهش خوجند پناه برده بود. محمد علی حید معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید حوادث اوکراین یکی از جمهوری های پس شوروی تا اندازه به حوادث سال های 92 دویمی تاجیکستان شباهت دارد، اما در تاجیکستان روسیه و ازبکستان دست دراز داشتند و نقش کلیدی را در آن حوادث اجرا کردند، اما در اوکراین دست بیگانه تاثیر ندارد. وی گفت
ما از پشتیبانی روسیه و ازبکستان بود که فرانت خلقی بنام ساخت کنستیتوسیونی را در تاجیکستان برقرار کرد، ولی در اوکراین این حالت فرق میکند. روسیه چندان دستی دراز نداشت بغیر از مسئلات مشورت و کمک های اقتصادی.
جناب حیید با تاکید به آن که پارلمان اوکراین همه مسئله ها را با شمول برکناری یانوکوویچ و برگزاری انتخابات پرزیدنتی حل کرد، میگوید فکر نمیکند یانوکوویچ دیگر در منطقه جنوب و شرقی کاری را انجام داده تواند، چون مردم دیگر او را پشتیبانی نمیکنند و حتی جانبدارانش از او دل سرد شدند. به نظر شاکرجان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، اعتراضگران و جامعه شهروندی اوکراین به هدفشان رسیدند، اما رئیس جمهور و پارلمانش که بیشتر وکیلانش از حزب حاکم است نتوانستند در دوام 3 ماه اعتراض‌ها فکر مردم را به نظر گیرند. جناب حکیموف هم به شباهت‌های میان حوادث امروزی اوکراین و سال 1992 در تاجیکستان اشاره کرده با یک منطقه اوکراین رفته قضیه مین بعد سر قدرت ماندن را بررسی کردن ویکتور یانوکوویچ و با روسیه موافقه کردن تصمیم‌هایش را ذکر می‌کند، اما سر زدن جنگ شهروندی را در این کشور از احتمال دور می‌داند و این را به چند عامل ربط می‌دهد.
تفاوت در آن است در آنجا عامل اسلامی وجود ندارد و با در نظر داشت موقع جغرافیایی اوکراین محیطی فرهنگ سیاسی اون ملت خیلی بالا است.
همزمان با اندیشه شاکرزان حکیم و فالو کشورهای بزرگ به مثل آلمان و فرانسه و آمریکا وضع را زیر نظر گرفتند و برای سر شدن جنگ امکان نخواهند داد. شاکرزان حکیموف میگوید هرچند بعضی رهبران کشورهای پس از شوروی تلاش دارند به این روند خلل رسانند، چون که منفعت دار نیستند که در قلمرو ایدئم باز یک نظام دموکراتیک و آزاد پیدا شود و بر روحیه روشنفکران این منطقه ها تاثیر رساند. خالق بردی خالق نظرف رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان دخالت تاجیکستان را به مسائل داخلی اوکراین صلاح نمیداند و میگوید تقدیر منبعی اوکراین طبق خواسته های مردمش صورت خواهد گرفت.
چیزی که ملت میخواد همون میشود، یعنی ما حق دخالت در کار داخلی اوکراین نداریم، کار داخلی ملت اوکراین است.
کارشناسان نتیجه اعتراض های جامعه شهروندی اوکراین را انقلاب مردمی و پیروزی مردم عنوان کرده میگویند آنها به هدف خود رسیدند و برای جاری کردن اصلاحات و ارزش های دموکراتی در جامعه زمینه فراهم آوردند. عبدالملک قادیروف کارشناس مستقل میگوید مردم نتوانست با اون طرزی که حکومت رشوه‌خور رهبری میکرد مراسا کند و پیروز آمد.
گفتگوها سر اون زیاد است که این همه رستاخیز از جانب قدرت های غربی مبلغ گذاری کرده میشد، لیکن اون لحظه که مردم جانبلب نشده باشند اونها نمیتوانند و این مدت طولانی استادگری کنند.
کارشناسان با نظرداشت حوادثی که در اوکراین صورت گرفت تاکید میکنند که این قضیه برای کشورهای مثل روسیه، بلاروسیه، تاجیکستان و دیگر جمهوری های آسیای مرکزی که دموکراتی واقعی ندارند و چون یک جامعه فساد زده شناخته میشوند باید درسی عبرت باشد. برنای قادردخت، رادیوی آزادی دوشنبه.
اندیشه بعضی از تحلیلگران سیاسی تاجیکستان راجع به رویدادهای اخیری اوکراین.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی‌خبر نمانید.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. امیرالله خالفتو در عروسی رئیس جمهوری تاجیکستان شهردار قرغان‌تپه تعیین شد. امیرالله خالف در این مقام سمی شریف را عوض کرد. منابع آزادی در قرغان‌تپه می گویند دولتشا گلمامدوف رئیس ولایت ختلان امیرالله خالف را 21 فوریه چون شهردار جدید به هیئت کارمندان شهرداری قرغان‌تپه معرفی کرده است. سمی شریف همان روز بعد 4 سال رهبری قرغان‌تپه با فرمان دیگری رئیس جمهور رئیس مؤسسه دولتی مدیریت منطقه زیر آب شونده نیروگاه راغون تعیین شد. همکار ما مرزا سلیمپور در گزارش میگوید در مقایسه با تغییرات دیگری کادری 21 فوریه فرمان رسمی تعیین شدن امیرالله خالف به مقام شهرداری قرغان‌تپه تا حال در سامانه رئیس جمهور یا خبرگزاری دولتی خاور نشر نشده است.
امیرالله خالف تا 21 فوریه در مقام رئیس ناحیه رومی ولایت ختلان ایفای وظیفه میکرد. او از نمایندگان کلن معروف با کلن چپایف منطقه در ناحیه رومی کلخوزآباد سابق و زادگاه همسر پرزیدنت عزیزمه رحمانو است که در سالهای اخیر در عرش سیاسی تاجیکستان از نفوذ فوق‌العاده برخوردار شده‌اند. درباره امیرالله خالف معلومات زیادی دسترس نیست، به جز از یک فرمان رئیس جمهور امام‌علی رحمان از 11 می سال 2012 به این مضمون که مطابق ماده 69 کنستیتوسیا فرمان می‌دهم خالف امیرالله سعدلویچ اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه جلال‌الدین رومی ولایت ختلان تعیین کرده شود. اما یک همصحبت ما در قرغان‌تپه که به شرط نبردن نامش صحبت کرد گفت امیرالله خالف برادر خرده حسن اسدالله زاده رئیس اوریون بانک است که تا رسیدنش به مقام رئیس ناحیه رومی رهبری کارپراسیای تجاری رشد ختلان یکی از شرکت‌های بزرگ فعال در میدان تجارت جنوب تاجیکستان را به دوش داشت. با گفته این همصحبت ما امیرالله خالف سفر حج کرده و حاجی است و سخنران و شاعر هم بوده، تا امروز چند مجموعه اشعارش چاپ شده است. خبرنگاران محلی میگویند امیرالله خالف در زمان رئیس ناحیه رومی بودنش در زیر جامعه سخنپردازی ها از پاسخ به سوال های مشکل میگرفت، اما آنها اعتراف میکنند که در عهد او حداقل سیمای مرکز ناحیه رومی خیلی دیگر شد و از جمله کندن هیکل لنین و گذاشتن مجسمه جلال الدین رومی در مرکز این ناحیه نیز محض در زمان ریاست امیرالله خالف رخ داده است. امیرالله خالف اینک سیومین برادر همسر پرزیدنت تاجیکستان است که به منصب بلند دولتی می نشیند. برادر دیگری او حسن اسدالله زاده رئیس اوریون بانک بزرگترین بانک تجاری تاجیکستان بوده. برادر دیگرش امان‌الله اسدالله ماه ایونی سال 2013 رهبری بخش فروش برق در شرکت دولتی برق تاجیک تعیین شد. برادر دیگری آنها خیرالله خلوف نظارت بازار فراوان یکی از بزرگترین بازارهای شهر قربانتپه را بر عهده دارد. اسم این بازار ماه اپریل سال 2013 در پی یک سوختاری بزرگ در این بازار ورده زبانی مطبوعات شد. و اما رسیدن امیرالله خلوف با مقام رئیس شهر قربانتپه را بسیاری ها نتیجه پیروزی گروه اسدالله زاده ها بر گروه صاحب‌وفا که دو داماد پرزیدنت محمد ظاهر و شمس‌الله صاحب‌وفا از همین خانواده نمایندگی میکنند میدانند. چند سال باز رقابت در قربانتپه اساسا بین بازار فراوان اسدالله زاده ها و بازار حاجی شریف مربوط به محمد ظاهر صاحب‌وفا ادامه داشت و مقامات شهر و ولایت به اصطلاح گروگان همیشگی رقابت بین این دو گروه متنفذ بودند. رئیس قبلی قربانتپه سمی شریف که با گفته مصاحبان ما در این سبقت بیشتر از صاحب وفا پشتیبانی میکرد، اکنون بهای پشتیبانیش را با ترک این مقام و رفتن به منصب پایین تر پرداخت. خبرنگاران محلی میگویند در هیچ کجای دیگری تاجیکستان رقابت بین گروه های تجاری نزدیک به خانواده رئیس جمهور اینقدر شدید نیست که در زادگاه پرزیدنت انقره و در قربانتپه. این حالت مقامات محلی را در حل بحث هایی که بین این گروه ها پیش می آید بیچاره گردانده است. اما ابوبکر فیضالی خبرنگار مقیم قربانتپه با آزادی گفت با فرق از سمی شریف، امیرالله خلوف که مستقیما نماینده یکی از گروه‌های نزدیک به خانواده امام علی رحمان است، میتواند به صورت فعالتر در حل چنین بحث‌های تند دست به کار شود. به عقیده ابوبکر فیضالی، حاجی امیرالله خلوف میتواند شهر را به پا خیزاند، چون بواسطه نفری است که اقلا به خاطر آبرویش و اقربایش که در این شهر کارخانه و مؤسسات معیشی و خدمتگزاری از قبیل مغازه و طربخانه، مهمانخانه و بازارها را در اختیار دارند، برای ورود بیشتر مبلغ‌های انداز به بودجه شهر مساعدت نمایند. تعینات نوی امیرالله خلوف در حالی است که موضوع حضور افزاینده خیش و تبار رئیس جمهور امام علی رحمان در مقام‌های بلندی دولتی بعد انتخاب دیگر باره او به این مقام در محافل و مطبوعات تاجیکستان از نو اوج می‌گیرد. در سلسله تغییرات کادری اخیر او دو خدای شیرعلی گل و امان‌الله حکومت‌الله را از مقام‌های وزیر انرژی و رئیس شرکت رای آهن جواب داد و تقویش مطلوب خان دولتوف را نیز از مقام معاون سروزیر به نفقه گسل کرد. اما بدنبال پسرش رستم امام علی رئیس خدمات گمرک، یکی از خویشاوندان نزدیکش دولت‌علی سعیدوف معاون سروزیر، دامادش جمال الدین نورالیف معاون اول وزیر مالیه و زین‌الله صاحبوف برادر دامادش محمد ظاهر صاحبوف رئیس کارخانه سیمنت تاجیک تعیین شدند. منابع آزادی میگویند ابتدا حتی گپ گپ بود که امیرالله خلوف شاید به جای غیب‌الله افضل یک بار رئیس ولایت شود، ولی در نهایت چنین ریسک نکردند و پرواز او به عرش سیاسی را که از سمت رئیس ناحیه رومی آغاز شد با منصب شهردار قربانتپه ادامه دادند. ابوبکر فیضالی هم معتقد است که این مقام نقطه آخر در کریره حاجی امیرالله خلوف نیست، بلکه تنها یک صحیفه نوبتی است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
ریاست جمهوری ایران تصمیم گرفته است که ارکستر سیمفونی این کشور دوباره به فعالیت شروع کند. این ارکستر زمانی در ایران شهرت و هواداران زیاد داشت. ارکستر آثار موسیقی بتهوون و سایر آهنگسازان مشهور جهان را در ایران اجرا و قلب هوادارانش را تسخیر می‌کرد. ولی بعضی ها به تصمیم حسن روحانی رئیس جمهور باور ندارند که این ارکستر دوباره به صحنه برگردد. در این باره گزارشی داریم از همکارمان ساجده میرزا.
رئیس جمهور ایران حسن روحانی وعده داده است که ارکستر سیمفونی یک زمان مشهور این کشور را دوباره به صحنه برمیگرداند. اما نه همه به این قول رئیس جمهور اعتماد دارند. الکساندر رهبری که در ایران با نام علی رهبری مشهور است، با دلتنگی به یاد می‌آورد که چطور بار آخر به ارکستر تهران دیریجاری کرده بود. او در کنسرت سال 2005 سیمفونی نهم بتهوون را اجرا کرد. آن زمان تالار وحدت تهران پر از تماشابین بود.
من وقتی که نهم بتهوون را 7 بار رهبری کردم، که اگه شما تو اتریش یا تو نیویورک بگید که 7 بار 7 شب نهم بتهوون را اجرا کردن، میگن که خب از کجا تماشاگر پیدا میشه؟ بعد از 2 شب دیگه سالن خالی میمونه. ولی اینجا انقدر پر بودن، انقدر اومدن، بعد همه ایراد گرفته بودن تو روزنامه‌های مختلف که چرا ایشون که بعد از این همه سالها اومده ایران فقط 7 شب نهم بتهوون رو رهبری کرد.
این هنرمندی چیره‌دستی مشهور در جهان که بعد 30 سال زندگی در اروپا سربلندانه به ایران برگشته بود، صرف نظر بعد چند کنسرت موفق در ایران با احساس ناامیدی از جمهوری اسلامی خارج شد. در آن سالها علی رهبری در یک نامه سرکشاده طلب کرد حقوق یا معاش آهنگسازها را که از طرف دولت سرمایه گذاری می شود بالا ببرند. او حالا به خاطر می آورد که آنها برای چند تنگه زحمت می کشیدند و حتی تکنوازان شناخته تنها $150 معاش می گرفتند. بسیاری آنها مجبور بودند که در چند جای کار کنند تا بتوانند بقای زندگی خود را تأمین نمایند. سال 2012 به علت مشکلات مالی که رهبری و بعداً جایگزین او از آنها شکایت داشتند، یکی از قدیمترین دسته های سیمفونی در خاورمیانه، ارکستر سیمفونی تهران، پراکنده شد. مشکلات مالی ارکستر ملی ایران را که آن را آهنگساز و دیریژور مشهور ایران فرهاد فخریدین در سال 1998 تأسیس داده بود نیز از بین برد. فخریدین بعد از یک سال از مقامش دست کشید. ارکستر ملی یگانه دسته ای که موسیقی کلاسیکی ایران را اجرا میکرد در سال 2012 پراکنده شد. آن زمان مطبوعات ایران با تکیه به صحبت آهنگسازان هر دو گروه نوشت که قرارداد با این هنرمندان را تمدید نکردند. وقتی ما از آنها سرنوشت معاشمان را پرسیدیم، آنها ناراضیانه می گفتند که بودجه نداریم. گفته است یکی از اجراگران ارکستر ملی ایران به مطبوعات. بعد انقلاب اسلامی سال 1979، موسیقی در این کشور از جانب روحانیان تندگرا همچون یک عملی غیر اخلاقی معنی داد شد. اما بعداً مقامات برخورد به موسیقی را یک کمی نرم تر کردند. فستیوال سالانه موسیقی با نام فجر که امسال از 13 تا 20 فوریه برگزار می شود، یکی از مهمترین تحولات فرهنگی در ایران است. این جشنواره بار اول در سال 1985 با ریاست محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران برگزار شد که آن زمان وزیر فرهنگی کشور بود. سالهای اخیر موسیقی کلاسیکی مخصوصا موسیقی فارسی اکنون در معرکه های رسمی نیز صدا می دهد. اما این با گذشته با سالهای 1960 و 70، وقتی که چهره های شناخته جهانی مثل غژک نواز یگودی منوخینا در ارکستر سیمفونی تهران شامل بودند، قابل مقایسه نیست. با این هم انتخاب حسن روحانی به مقام رئیس جمهور در رابطه با صحنه ارکستر یک شعله امید را در قلب ها روشن کرده است. من خیلی متاسفم که ارکستر سیمفونی تهران و ارکستر ملی بسته شدند. حکومت آنها را به زودی احیا میکند، گفت حسن روحانی در مراجعه به اهل فرهنگ در تاریخ 8 ینور. وقتی مقامات در سیمای ماموریت از عهده حل مسائل هسته‌ای میبرایند، من گمان نمیکنم که حل مشکل موسیقی کاری دشوار باشد، گفت آهنگساز ایرانی حسین علیزاده ضمن نشست مطبوعاتی در تهران. اما او همزمان به موجودیت اراده سیاسی در راه دسترسی به دیگرگونی ها شبهه دارد. در طول سالهای زیاد سالهای خوبی به میان آمدند، اما آنها هیچگاه عملی نشدند، گفت آقای علیزاده. دیریژور رهبری نیز به این عقیده موافق است. رهبری میگوید
ایشون تنها شخصی هستند که اسم کلمه ارکستر سمفونیک رو به زبون آوردن. یعنی از نظر ایرانی آدم افتخار میکنه که یک کسی اومده، به خصوص که آقای احمدی نژاد به کل وارد نبودن و اینها، ولی ایشون ممکنه فکر کنن که زمان آقای خاتمی اوضاع بهتر بوده و اگر تقریبا مثل زمان آقای خاتمی ارکستر دوباره درست کنن، ارکستر ملی رو دوباره درست کنن، کار درست شده. ولی من باید بگم که وقتی من در حقیقت چیزی رو ترک کردم که کارهای آخر آقای خاتمی بود، نه احمدی نژاد.
وزیر فرهنگ ایران علی جنتی در مراسم افتتاحی جشنواره فجر گفت حکومت برنامه دارد صنعت موسیقی را در کشور تحکیم ببخشد، اما پخش این گونه قول و قسم آسان‌تر از تطبیق آنهاست.
تصمیم رئیس جمهور ایران در باره دوباره فعال ساختن ارکستر سیمفونی این کشور در تهران. شنونده گرامی، با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می رسد، ولی برنامه های ما ادامه دارند. با ما باشید.